بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مقومات غیبت بود. یکی از چیزهایی که در غیبت به عنوان مقوم ذکر شده این است که مغتاب و غیبت شونده این عیب رو دارا باشد. این عیبی که شخص غیبت کننده میگوید این داراست، یعنی این عیب رو داره. وجود العیب فی المغتاب، این که در مغتاب این عیب موجود باشه. و این از روایات هم استفاده میشه. در روایاتی که در باب غیبت مطرح شده استفاده میشه که باید اون عیب در مغتاب باشه. پس در حقیقت هم عیب باید باشه و هم وجود داشته باشه در مغتاب. از چه روایتی استفاده میشه؟ بعضی از روایات رو در بحث گذشته خوندیم. یکی از روایاتی که امروز مطرح میکنیم و منها فی المجالس، در اعمالی صدوق این روایت ذکر شده. عن محمد ابن موسی ابن المتوکل، که محمد ابن موسی ابن متوکل امامی و ثقتون. عن عبدالله ابن جعفر الهمیری، که اون هم امامیون و ثقتون. عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، اون هم امامیون و ثقتون. عن الحسن ابن محبوب، که حسن ابن محبوب هم امامیون و ثقتون. عن عبدالرحمن ابن سیابه، این یه خورده این مورد اختلافه ولی به نظر ما این هم ثقه است. این روایت عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام. اللهم صل على محمد. قال ان من الغیبه ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه. این جمله این روایت خیلی به درد ما میخوره. ببینید، نیامده بفرماید غیبت اینه، فرموده ان من الغیبه. ان من الغیبه یعنی چی؟ نه اینکه غیبت فقط اینه، ولی اینم یکی از افراد غیبته. این جواب مرحوم محقق خوئیه. مرحوم محقق خوئی اگر یادتون باشه غیبت رو ما ستره الله علیه میدونستند، ولی یکرهه رو دخالت نمیدادند و استدلالشون به روایاتی بود که قد ستره الله علیه رو ذکر کرده بود و روایات صحیحه‌ای هم هست که این قید رو ذکر کرده، اون چیزی که مستوره مخفیه شما بیایید اظهار کنید، اون میشه غیبت. ولی ما گفتیم نه، یکرهو هم باشه، یعنی یک چیز مستوری رو شما اظهار بکنید که اون ناراحت میشه، این قید یکرهو رو هم گفتیم. این روایت مؤید ماست، ان من الغیبه ان تقول، یه نوع از انواع غیبت اینه، نه همه غیبت اینه. مرحوم محقق خویی همه غیبت رو این میدونه، یه کشف و ستره، یه چیز مخفی رو شما بیایی روشن بکنی، واضح بکنی، بگی برای مردم، یه عیب مخفی رو بیایی واضح کنی، بیان بکنی، این غیبته. ولی ما میگیم این درسته غیبته، ولی به شرط اینکه یکرهو هم باشه، ذکر که اخاک به ما یکرهو که در روایات دیگه اومده بود. خب شما از این جمله چی میفهمید؟ ان من الغیبه ان تقول فی اخیک، فی اخیک ما ستره الله علی. این ما ستره الله یعنی چی؟ برداشت آقایون اینه، آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون برداشتش اینه، میفرماید ما ستره الله علی یعنی عیبی که مستوره، عرض کنم بر این که و مخفیه در مقتاب، یه عیبیه وجود داره ولی مخفیه. سه مطلب ازش فهمیده میشه، یکی عیب باشد، یکی موجود باشد، یکی مخفی باشد. یعنی یک شخصیست عیبی رو داره، وجود العیب، این دوتا، یعنی یکی عیب، یکی وجودش موجود درش این عیب، و یکی هم مخفی این عیب. سه مقوم رو در این روایت ذکر کرده. این برداشت آیت الله سبحانی از این روایت. روایت هم سندش خوبه، عرض کنم بر این که سندش صحیح هست، و سه تا مقوم رو در غیبت برداشت کردن، یکی وجود العیب، یکی مستور بودن عیب. این عیب هم این آقا داره، دروغ هم نیست، داره، درش وجود داره، و عیب هم هست و مستور هم هست. خب این استدلال به این روایت. تنها چیزی که ممکنه شما اشکال بکنید این است که عیب توی این روایت نداره، ما ستره الله علیه، کلمه عیب توش نیست. ما رو چون غالبا به ستره الله، ما ستره الله عیوب هستند، آیت الله سبحانی برداشتشون اینه که عیب مخفی. ممکنه آدم یه حسنی داشته باشه مخفی باشه، ولی اونو ما ستره الله علی خیلی برش اطلاق نمیشه. یه کار خوبی من دارم مخفیه، اینم ما ستره الله، ممکنه مستور باشه، اما ما ستره الله شاید بهش اطلاق نشه، چون خدا محاسن انسان رو مخفی نمی کنه. اونی که خدا مخفی می کنه معایب انسانه. محاسن رو ممکنه شما خودتون مخفی کنید، نگید به کسی، یه حسنی دارید به کسی نگید، این ممکنه. ولی خدا اون چی که مخفی می کنه، ما ستره الله، اون عیوب انسانه، ستار العیوب، عیب ها رو مخفی میکنه خدا.
در روایات هم هست که کسی کاری رو با اخلاص انجام بده که کسی متوجه نشه، من خودم اون رو با دوباره برمی‌کنم.
بله تازه، بله ممکنه به قول شما خدا اون خوبی ها رو برای مردم یه جوری روشن بکنه. در هر صورت از نه میگن این غیبت نیست دیگه. نه دیگه علنیه، همون متجاهر باشه. اگه متجاهر باشه میگن نه این غیبت نیست، گناه داره ولی اسمش غیبت نیست. ما ستره الله علیه. خب این حرفی است که آیت الله سبحانی در اینجا بیان کردن و بالاخره تا حدودی حرفی قابل دفاعیه. ببینید ما ستره الله علیه دلالت میکنه بر این که مستور باشه، و دوم این که درش وجود داره، سوم این که عیب باشه. خب در اینجا ما در صفحه 538 نوشتیم استدل بها بعض الفقها، که در نوشتیم آدرسش هم نوشتیم، آیت الله سبحانی این برداشت رو داشتن، حیث تدل علی ان الغیبه کشف العیب المستور الموجود فی المقتاب. یعنی غیبت رو گفته کشف عیب، اول عیب باید باشه، دوم این که باید مستور باشه، سوم این که باید موجود باشه در مقتاب. ولولا وجود العیب، اگر عیب نباشه، فلا یستق کشف الستر. کشف ستر در کجاست؟ در اینکه یه چیزی باشه و شما مخفی باشه. پس اگر اصلا در شما وجود نداره، کشف الستر برای صدق میکنه؟ شما یه صفتی رو نداری، من تهمت بزنم به شما، اون کشف الستره؟ نه، کشف ستر اونی که شما یه عیبی رو داری، کسی نمیدونه، من میام بیان میکنم. خب روایت دیگر، روایتی است که عیاشی در تفسیرش آمده بیان کرده، العیاشی فی تفسیره، که امامی و ثقه است، در تفسیر عیاشی از عبدالله ابن حماد الانصاری، که حالا مورد اختلاف عبدالله ابن حماد انصاری ولی به نظر ما ثقه است، ان عبدالله ابن سنان که مولا بنی هاشم، اونم امامی و ثقه است، قال قال ابو عبدالله الغیبتو ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علیه. این روایت که البته مرفوع است، این روایت چون شما عبدالله ابن حماد انصاری از اصحاب امام کاظمه، ولی عیاشی در غیبت صغراست، ان حماد ابن انصاری ان عبدالله ابن سنان، اینا وسطاش چند تا راوی حذف شده، چون چند تا راوی حذف شده این روایت مرفوع است و قابل اعتنای زیادی نیست. ولی خب این روایت هم شبیه همون روایت قبلیه، محتوای همونو داره، و اون که الغیبت و ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علیه. خب این هم عرض کنم که یک روایت که میتونه مؤید، حالا چون سندش خیلی قوی نیست، میتونه مؤید فرمایش آیت الله سبحانی و اون گروهی که غیبت رو اینطور معنا کردن باشه. خب در صفحه 539 القول الثانی عدم اعتبار العیب فی تحقق الغیبه. خب ما این حرفا رو همه رو، این روایات رو خوندیم، این حرفا رو زدیم، برای چی اینا رو بیان کردیم؟ برای اینکه مقدمه بشه برای قول دوم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف مخالفند با این نظر، میفرمایند بر اینکه لازم نیست اون عیب وجود داشته باشه، تهمت هم همون غیبته، تهمت زدن اونم یه نوع غیبته، جزء اقسام غیبت هست. و شما پشت سر کسی بد بگی، حالا درش اون عیب باشه یا نباشه، هر دوش غیبت است و گناه بزرگ. خب ما از امام سوال میکنیم که شما چطور تهمت رو با غیبت یکی محاسبه کردید، داخل هم کردید؟ ایشون میفرماید بر این که غیبت معنای لغویش پشت سر کسی صحبت کردنه، اما اینکه چی بگیم این تو معنای لغویش نیست که اونی که میگیم داشته باشه یا نداشته باشه. این از باب اینکه یکی از مصادیقش اونجاییست که اون عیب درش وجود داشته باشه، یکی از مصادیقش هم اونجاییست که عیب وجود نداشته باشه، هر دو رو شامل میشه. استناد ایشون به کلام مصباح، مصباح اللغه، که در مصباح اللغه فقط یه لغوی این جمله رو داره که اگر عیب درش نباشه این میشه غیبت، عیب درش باشه این میشه غیبت، اگر اون عیب درش نباشه فهو الغیبت فی بهتان، یعنی غیبتی است در بهتان. این فی بهتان رو آمده ایشون اینجوری معنا کرده، یعنی بهتان هم یه نوع چیه؟ یه نوع غیبته، فرق نمی کنه، منتها این غیبت اشده، اون غیبت اخفه. مثلا غیبت دو تا مصداق داره، یک مصداق اخف، یه مصداق اشد. مصداق اخفش اینی که اون عیب درش باشه، مصداق اشد غیبت اونیست که این عیب درش چی؟ نباشه. از کلمات مصباح اینطور به دست میان. بعدشون استناد میکنن به کلمات شهید، که شهید هم در یکی از کتابهاشون این مطلب رو گفته که تهمت هم یه نوع غیبته، و مثلا غیبت اخف داریم، غیبت اشد داریم. غیبت اخف اونیست که عیب درش وجود داشته باشه، غیبت اشد اونیست که عیب درش وجود نداشته باشه. تمام استدلال مرحوم امام به این دوتا مطلبه، یکی کلمات مصباح، مصباح اللغه، یکی کلمات مرحوم شهید. ما در جواب مرحوم امام میگیم شما چطور قول یه لغوی رو گرفتین ولی قول ده تا لغوی رو رها کردید؟ ده تا لغوی آمده گفته فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَهُوَ غَيْبَتُونَ و این لم یکن فی فهو البهتان. لغویین با کمال صراحت آمدن غیبت رو جدا کردن، تهمت رو هم جدا کردن، اومدن گفتن اگر اون عیب در اون شخص وجود داره این غیبته، اگر وجود نداره بهتانه. اگر نظر مبارکتون باشه در روایات هم همینطور وارد شده بود، در روایات هم وارد شده بود اگر درش هست غیبته، اگر درش نیست تهمت بهتانه. بله بله همینو ما میخوایم بگیم. میخوایم بگیم چرا این قول رو انتخاب کردید، چرا غیبت بهتان رو آمدید داخل در تعریف غیبت دانستید؟ میگید غیبت یه تعریف عام میداره، هم شامل غیبت میشه هم شامل تهمت میشه. ما میگیم این حرف رو چه معیاریه؟ تمام استدلال ایشون به دو جمله است، یکی یه جمله از مصباح دارن ایشون فهو الغیبت فی بهتان، یکی هم از شهید دارن، یه کلماتی از شهیده که ایشون هم اینو فرموده. ما میگیم خب شما این دوتا کلمات رو دارید جزاکم الله، ولی ده تا لغویین که آمدن معنا کردن گفتن اگر فإن کان فیه فهو غیبتون و این لم یکن فی فهو بهتانون، اینا رو چرا چیکار میکنید؟ چرا اونا رو توجه نمیکنید؟ خب اونا هم لغوی هستن، لغت رو معنا کردن، نیومدن بگن که این غیبتی است در بهتان، این جمله رو ندارن، این ذیلی که مصباح داره اونا ندارن. میگن اگه درش اون عیب هست غیبته، اگه درش نیست میشه تهمت.
واقعاً این که وقتی روایات
بله در بهتان اصلا این شرایط نیست. بله یکرهوه نیست، عرض کنم خدمتتون که ستره الله نیست، این شرایط در بهتان نیست. و در روایات هم ما اگر باز یادتون باشه داشتیم که اگر این عیب درش موجوده میشه غیبت، اگر موجود نیست میشه تهمت. پس هم روایت داریم هم لغت داریم و جای این بحث نیست. یکی از فرمایشات مرحوم امام اینه که خب از آثاری که وارد شده در مورد غیبت در مورد تهمت هم هست. مثلا فرض کنید اگر گفتیم که غیبت کننده باید استغفار کنه، معناش چیه؟ معناش این که تهمت زننده هم باید چیکار کنه؟ استغفار کنه. اگر گفتیم غیبت کننده باید استحلال کنه، یعنی طلب حلیت بکنه، بره طلب حلیت بکنه، معذرت خواهی بکنه، بگه منو حلال کن، من غیبت کردم، خب تهمت زننده هم باید این کارو بکنه. پس بنابراین ما غیبت رو اهم بدونیم، خوبیش اینه که اون آثاری که بر غیبت باره اون آثار بر تهمت هم چیه؟ باره. خب آیا واقعا این دلیل میشه که ما بیایم غیبت و تهمت رو یکی محاسبه کنیم به خاطر اینکه این آثار برش بار بشه؟ بله به قول شما همه گناهان رو بیاریم زیر مجموع غیبت که خب اون گناه های دیگه هم ممکنه این آثار رو داشته باشن. و اصولا مسلمه که تهمت از غیبت گناهش چیه؟ بیشتره. وقتی ما میگیم غیبت کننده باید استغفار کنه، به طریق اولا تهمت زننده هم باید چی؟ باید استغفار کنه. وقتی که ما میگیم که غیبت زننده باید استحلال کنه، به طریق اولا تهمت زننده هم باید چیکار کنه؟ بره حلالیت به طلبه. پس این نه از باب این که اینا یکی هستن، از باب این که دخل الاخف تحتن اشد، یعنی وقتی که یه حکمی برای اخف بیان کردن برای اشد چی؟ به طریق اولاست. وقتی تهمت زد به طریق اولا باید استغفار کنه، اون تازه اخفش رو حضرت بیان فرموده که استغفار کنه، خب اون که گناه بیشتریه به طریق اولا. مثل که شما بگید اگه قتل بکنه چی؟ خب اون به طریق اولا باید بره استغفار کنه. لذا ما نوشتیم که در صفحه 539 ببینید، قال الامام، سطر چهارم، قال الامام الازهر عدم اعتبار هذا القید فی عنوان الغیبه فلو کان لعنوانها اثر خاص یترتب علی من اقتاب مؤمنا بما لیس فیه کما لو قلنا به وجوب الاستحلال من اول استغفار له. ما یلاحظ علیه نوشتیم ان ترتب امثال هذه الاثار علیها، این آثار که بر غیبت باره، لان ما یترتب علی الاخف معصیتا یترتب علی الاشد به طریق اولا، ولیس هازا لوحدتهما، نه اینکه این دوتا یکی باشن، ولی این آثاری که برای غیبت هست به طریق اولا در تهمت هم وجود داره، هم استغفارش هست هم استحلالش هست. اما این دلیل نمیشه که شما بیایید بگید اینها یکی هستن. باز مرحوم امام قال الامام که آمدن از کلمات لغویین معنا کردن، ان الظاهر عدم اعتبارهی فی معناه اللغوی والعرفی کما هو ظاهر و کلام المصباح حیث قال ان کان باطلا فهو الغیبه فی بهتن. و تعریف المحکی عن الشهید. ببینید دو تا استدلال داره ایشون، یکی کلام مصباح، یکی تعریف المحکی عن الشهید الذی نسبه الی المشهور، که نسبت به مشهورم داده و ظاهر منه حصر و معنى الغیبه لدى الفقهاء بهما و ظاهر و معقد الاجماع. اون وقت ایشون روی این جهت اجماع و شهرت و اینها هم آمده پیاده کرده که ظاهرا البته شاید مشهورم همینه، اجماع هم شاید همین باشه، ولی ما به نظرمون اقول قد سبق فی کلمات لغویین، اولا لغویین تصریح کردن به انه ان کان صدقا سمی غیبتا و ان کان کذبا سمی بهتانا، همچنین هاکذا قولهم فاذا ذکرته بما لیس فیه فهو البهت والبهتان و هاکذا و مع هذه التصریحات، تصریح کردن که اگر دروغ بهتانه و مع هذه التصریحات کیف تصیح نسبت الیهم، چطور شما به لغوی نسبت، یک لغوی یه جمله رو گفته شما آمدید میگید لغویین اینو میگن، در حالی که این همه لغویین ما شاید ده بیش از ده تا لغویین رو قبلا بیان کردیم که همه آمدن گفتن غیبت اگه اون چیزیست که درش باشه، تهمت اونیست که درش چی نباشه. از مصادیق غیبت میدونه، در حالی که لغویه نگفتن اینو. بله صراحتن آمدن گفتن بر این که اگر درش باشه این عیب قیمت غیبتی، اگر نباشه بهتانه. خب ما میگیم با این صراحتی که بیان کردن شما چطور میفرمایید بهتان یکی از اقسام غیبته؟ خب از نظر عرف هم شما میگید عرف هم اینطوره، از نظر عرف فإن كان المراد کلمات الفقها، اگر مقصود شما کلمات فقهاست، کلمات فقها هم همه همینه، میگن اگر عیب درش باشه غیبته، اگر نباشه بهتانه. بل صریحتون فی ذلک، کلمات فقها صریح در این مطلب. و این کان المراد عرف العوام، اگر مقصودتون این که عوام مردم غیبت و تهمت و قاطی میکنن، خب اون دلیل نمیشه برای ما. فلا اعتبار بهی فی امثال المقام اذا کان مخالفا للغه و اصطلاح الفقها، هم با لغت مخالفه هم با اصطلاح فقها مخالفه. ولی استدلالو به کلام لغوی واحد مقابل و تصریح کثیر منهم لا یثبت المطلوب، شما به کلام یه لغوی استدلال کردید در مقابل ده تا لغوی دیگر که با صراحت اومدن بیان کردن، این مطلوب رو اثبات نمی کنه. و هاکذا الاستدلال لظاهر کلام فقیه واحد، یعنی کلام شهید رو شما استدلال کردید مع تصریح کثیر من الفقهاء بخلافه. خب اینم به نظر ما این که ما بیاییم غیبت رو، تهمت رو یکی از مصادیق غیبت بدونیم، این ثابت نمیشه. مرحوم امام یه جمله دیگه هم دارن، میفرماد بر این که قال الغیبت لها معنا عام مشترک بین البهتان والغیبه بالمعنى الخاص بل يمكن الاستظهار من كلام الجماعه ان هذا التقسيم للغیبه امر حادث اصطلاحی. اصلا اوائل اینطور نبوده که غیبت و تهمت با هم خیلی فرق داشته باشه، این جدیدن این اصطلاح پیدا شده. فلو نوقش فی الظهور فلا اقل من الاحتمال القریب، خود امام هم مثلی که خیلی یقین ندارن به این مطلب، میگه حالا خیلی هم محکم نیست ولی احتمالش بد نیست، احتمال نزدیکیه که ما این مطلب رو بگیم. به نظر ما در کلمات خود ائمه مکرر در مکرر شما خوندید که اگر عیب درش باشه غیبت است، ان کان فی و ان لم یکن فی فهو بهتان. دیگه ما از این صراحت دیگه چی میخواییم؟ هم در روایات هم در کلمات و لغویین این احتمال که ایشون فرمودن به احتمالشو بدید، به نظر ما اقول الاحتمال و ضعیفون لا یسار و الیه الا به دلیل. البته در بعضی از روایات هم این جمله آمده، ولی این دلیل نمیشه برای ما. خب این هم فرمایشات مرحوم امام. نکته مهمی که مرحوم امام در اینجا دارن اینه و اون این است که آیه شریفه ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، شأن نزولش در مورد تهمته. این مهمترین استدلال مرحوم امامه. یعنی دو نفر به یک کسی تهمت زدن، خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر ناراحت شد، گفت چرا تهمت زدید، چرا فرمود، چرا این حرف رو زدید. این آیه نازل شد ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. بله حالا در هر صورت یکره حق بله صدق میکنه. در هر صورت عمده استدلال مرحوم امام به این آیه شریفه و شأن نزولی است که در این آیه وارد شده. ان شاء الله بعدا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.